بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت اعیاد شعبانیه و بالاخص میلاد مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. و امشب هم ولادت با سعادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله علیه است. پیروزی و سرفرازی غزه مظلوم، لبنان مظلوم، فلسطین مظلوم رو که با سرشکستگی و ننگ دشمن حاصل شد، به شما و همه اهل اسلام تهنیت عرض میکنم. خب پیداست حرکت این انقلاب که دهه مبارکه فجر و انقلاب رو هم به شما مبارک باد میگویم. این انقلاب در راستای کربلای حسین است. کلو ارزن کربلا، کربلا یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه یک جریان است. کربلا یک نقطه تاریخی به عنوان 61 هجری نیست، جریان است. بنان علی این حرکت همون کربلاست یه چیزی نیست که حتما به تاریخ مراجعه کنید که در اونجا بچه شیرخوار رو آب روش می‌بستند و عوض آب با تیر سشعبه پاسخ می‌دادند. یزیدها، شمرها، حرمله‌ها شما اون را در زمان معاصر خودتون به نحو وسیع یعنی جهانی هم در امتداد تاریخ و هم در کل سرزمین بالاخره مردم تقسیم میشن یا در جمع اصحاب و یاران حسین زمان هستند و یا هم در گروه یزید و شمر و حرمله هستند. شما این جریانات رو امروز با همه رسوایی که به بار آوردند، خب کاملا معلوم است اونهایی که عقیدهشون فاسد است اون قانون برش معنی نمیداد، که اون چه که از قانون و حقوق اونا حرف میزنند به عنوان ابزار از روی ریا و مکر و فریب استفاده میکنند. کسی که اصلا به حقی قائل نیست چطور دم از حقوق میزند؟ پیداست فریب است. بنان علیه در عمل نشون دادن که این مکتب فاسد دموکراسی غرب یعنی چه. اونا هیچ حقی رو قائل نیستند و برای هیچ انسانی هم ارزش قائل نیستند، همه رو ابزار برای منافع خودشون میدونند. طبق آماری که گفته شد در این مدت قریب یک سال نمی که گذشت 30,000 راهپیمایی از ناحیه مردم خود غرب اعتراض به این ظلمی که می کنن. چقدر برش حساب باز کردن؟ هیچ. چرا؟ چون برای انسان ارزشی قائل نیستن که. همه اینها رو بهانه میکنن برای سوء استفاده شون، وقتم از حقوق بشر میزنن، وقتم از حقوق کوتنگ میزنن، دم از آزادی میزنن. آزادی یعنی همین. اما به هر حال این جبهه در طول تاریخ بوده و سمبولش کربلاست و امروز هم همون کربلاست، منتها فرقش با کربلاهای تاریخ این است که انشاءالله اگر اراده پروردگار متعال باشد با بشارتهایی که در اخبار و احادیث و انسانهای روشن ضمیر اگر انطباق پیدا کند، امیدوارم که این کربلا کربلای پیروزی باشد که آثارش هم بالاخره مشهوده و متصل شود به اون تمدن اسلامی و ظهور و حضور صاحب اصلی حضرت مهدی علیه السلام. اما اون روز موعود که بخواد برسد، اون در گروی کار من و شما و دیگران و دیگران است. اصلا بنا نیست با معجزه کار شود. اگر مخواست با معجزه کار شود که پیغمبری کار میکرد، اما ارزشش چقدر بود؟ چی؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده رو این داده که این کار به دست خود انسان‌ها انجام شود. بعد نمره دارد، باید به وسیله خود انسان‌ها انجام بشه. عمل صالح یعنی عملی که هدفمند است و مطابق با نیاز است. شما یه ساختمون هم که میسازید، بالاخره اون مهندس به معمار داده، معمار به بنا داده، عمله و کارگر با بنا کار میکنه، بعد میگه که آجر بیار. چرا؟ چون اون که الان لازمه آجر است. بعد میگه ملات بیار، بعد میگه آهن بیار، بعد میگه عمل صالح یعنی او عملی که نقش فرمول توش هست، هدفمند، کار خیر زیاده، اعمال حسنه زیاده. اما عمل صالح یه معنی دیگه دارد، یعنی در انجام یه فرمول جایگاهش این است. بنابراین خدای متعال وعده رو به این داده که بر اساس ایمان عمل صالح انجام بشه. اگر بخواد یه حکومت جهانی بر اساس عدل انجام بشه و شرایط ظهور رو فراهم کند، این که باید انجام بدهد؟ معجزه نباید بشه، چون معجزه ابزاری است برای اتمام حجت و احقاق حق، نه جنبه اجرایی و عملی داشته باشه. برای عالم و عامی حق رو از باطل جدا میکند، و الا چه لزوم داشت که عصای حضرت موسی سحر سحره رو ببلعد؟ خب خود فرعون میبلید، اما بنابراین نیست. سحر سحره به جایی که حق از باطل جدا بشه، اما بقیهش با اراده باید مردم انتخاب کنند. ارزشش توئیه. خب بنان علیه باید به همون تعبیری که متکلمین یعنی متخصصین علوم عقیده در سه جمله خلاصه کردن، تمام مطلب رو در سه جمله خلاصه کردن: وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا، نبودن اون مربوط به ماست که همون ایمان و عمل صالح باشد. خب هر موضوعی در جایگاه خودش قرار میگیرد. حالا یکی از اون چیزهایی که نقش دارد در تحقق این تمدن و این ظهور، او تفکر جمعی است. ما در حال حاضر بعد از 500 سال که استعمار به وجود آمده و 200 سال هم که روی کشورهای اسلامی فساد ایجاد کرده و همه زیربناها رو تخریب میکند، که اما از نرم افزارش باشد، یعنی زیرساختهای فکری و عقیدتی رو و اخلاقی رو ویران میکند، یا زیرساختهای فیزیکی رو، اصلا کار دشمن اینه. نتیجه اون این است که در این حالی که جمعیم، هر کسی به خودش فکر میکند. این مشکل کار است. نظیر شبیخونهایی که در شیوه های سابق الایام تو تاریخ میزدند، لشکری در یه جا در لشکرگاه بوده، بالاخره اگر آتش روشن داشتن، چراغ روشن داشتن، به هر حال دشمن به کیفیت نفوذ پیدا میکرده و در موقعیت خاصی هماهنگ شعله های آتش خاموش میکرده یا چراغ ها رو خاموش میکرده، و بعد یک صحنه‌ای به وجود میامده که نه دوستش رو تشخیص میداده نه دشمنش رو تشخیص میداده. بنان علیه در اون حالت فقط به فکر خودش بوده که از خودش دفاع کند. خب دشمنم حد اکثر سوء استفاده میکرده از نیروهای خودشون. این هم تنها در امور نظامی نیست، در امور اقتصادی هم میتوند باشد، در امور اجتماعی هم میتوند باشد، در انواع و اقسام امور دیگه هم امکان داشته باشد. که یه شرایط به پیش میاد که فرد به خودش فکر میکند، با اون مقدمات به خودش فکر میکند نه با جمع. این کار مشکل ماست. در دعای عهد شما ملاحظه می‌فرمایید از اونهایی که آمادگی دارن که اون حرکت نهایی رو بالاخره با یه وحدت حقیقی به نتیجه برسانند، دعاچه ما رو چطور قرار بده؟ المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، یعنی با سرعت بالاخره برای وصول به محضر امام زمان که فرمانده کل قوایه، میگه با سرعت خودمونو برسونیم. برسونیم چیکار کنیم؟ الان هم ما در ادعیه و توسلاتی که داریم کار میکنیم، یعنی آرزوی دیدار داره، آرزوی زیارت داره، آرزوی وصول دارد، آرزوی قرب دارد. به هر حال با امام زمانش مناجات میکند، او حجت خداست. اما برای چه؟ برای که امام زمان مشکل مرا حل کند. درستم هست، باید هم همین باشد، این منافات ندارد، اما والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه یا حوائجهم، دنبال حاجت خودشون هستند یا نه دنبال انجام وظائفشون هستند که امام بفرما شما چکار کن؟ مسارعین الیه فی قضاء حوائجه یعنی اینه که خودش میخواد به امام زمان برسوند، میخواد بپرسد آقا من چکار کنم؟ من با همه وجود آمادم، چی کنم؟ خیلی فرق میکند. هر دو خوبم هست، هر دو مسارعت و شتابم هست، اما برای چه؟ یه جا برای این که مشکل من حل بشه، یه جا این که اگر بناست مشکل جامعه بشر حل بشود، مسارعین الیه فی قضا حوائجه از او تکلیف میخواهد که من چی کنم؟ من چی کنم؟ کار من چیه؟ وظیفه من چیه؟ یک کتابی هست به نام کلیله و دمنه که بهتر از من میدونه، از کتابهای قدیمی هندیست، به فارسی هم ترجمه شده. او دورانایی که دبستان بوده منظورش دیکته میگفتن، اون وقت حالا من کم حافظ هستم، تصور میکنم یه حکایت در اونجا دیدم. میگه که کبوترهایی به دنبال طعمه رفتن، غافل از اینه که یه دام اینجا هست، یه دام گسترده. بعد کبوترها احساس کردند که پای همه‌شون تو دام گیر کرده. هر کدام برای نجات خودشان تلاش می‌کردند، پتر می‌زدند، هیچ نتیجه نداشت. صیاد میاد همه رو میگیره. بعد میگفت بزرگ اونها که کبوتر توقی بود، به اونها گفت که ایطوری پرپر نزنید، فایده نداره، خودتون خسته میکنید، نتیجه نمیگیرید. میخواهید جمع نجات پیدا کند، هماهنگ عمل کنید. هماهنگ عمل کنید، دام رو از زمین میکنید. یک دو سه، همه هدفمند به پرواز در آمدند و دام را از زمین کندند و رفتند به جایی که به هر حال دامشون رو وسیله یک موجود دیگه باز کردند. کلیله و دمنه کتاب سیاسی است، خیلی هم جالبه. او در واقع همین مطلب میگوید، اگر جامعه ای بخواهد به اهدافش برسد، به خود فکر کردن، به شخص فکر کردن کافی نیست، اون فکر عام نتیجه بخش است. اینی که میبینید هر کسی دنبال حل مشکل خودشه. اینا مشکل روز به روز زیاد میکند، چون آتشش زیاد میشه عوامل نفوذی سوء استفاده میکنن، ده ها چیز دیگه برای جامعه تحمیل میکنن. بعد از جاده خارج میشه، میبینید که دست به خیانت میزنه، دست به تقلب میزنه، دست به کارهای دیگه میزنه. به هر حال او کم فروشه میکند، او گرون فروشه میکند، او تقلب میکند، او وعده خلاف میدهد. ببین اینا سر چیه؟ برگشت میکند به این که ما به شخص خودمون فکر میکنیم. عدم همنا این مسئله باید حل بشه. من نمیدونم چقدر مستنده، ولی از گوینده شنیدم یه وقتی که مرحوم عاشق عبدالکریم یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم قدس سره، مسجد جمکران در اون تاریخ، ایشون مسجد جمکران رفته بودن، شب رو اونجا بودن، مردمی که از دور و نزدیک میان و توسل به مولا دارند، آه و عشق و بالاخره توسل دارند که خداوند قبول بفرماید. این عالم بزرگوار از حضور اون مردم، از اون صداقت اون مردم، از اون عشق و آه اون مردم، به هر حال تو ذهنش یه مسئله خطور میکند، به این معنی که بابا این مردم که به این کیفیت حضور دارند، حالا چرا از ناحیه مولا توجه برای ظهور نمی شود؟ حالا چنین چیزی مثلا به ذهن ایشون خطور کرد. بعد از دعا و توسلات اینها برای چند لحظه چشمشون خواب برد. در عالم خواب دید که مردم از جا حرکت کردن و گفتن آقا تشریف آوردن. خب این عالم بزرگوار رفت جلو، دید باید حضرت تشریف آوردن، رفت جلو محضر ایشون و مورد تفقد قرار گرفت. اما ایشون همراه آورد توی این جمع، گشت در کنار یه پیرمردی توقف کرد. فرمود عاشق عبدالکریم، خب اینا دیگه تعبیرهای بندهه، این جمعیت اومدن، مشکل دارن، حاجت دارن، گره دارن، توسل میجوین، همش هم کار خوبه ها، نه کار خوبی نیست، کار خوبه، ولی کارساز نیست. گفت اینا هر کدوم برای مشکل خودشون آمدن. تنها توی جمعیت پیرمردی که اینجا نشسته دلش واقعا به جمع، به دین، به بشریت، به انسانیت سوخته و به تعبیر بنده مصداق همون مصارعین الیه فی قضا حوائجه آمده ببینه که من چی کنم، وظیفه من چیست، چه خدمتی رو انجام بدم، الان اولویت در چیست. خب تو این جمع یه نفری توریست، با یه نفر که نمیشد ظهور کرد، قیام کرد. ببینید الحمدلله به برکت انقلاب در کنار انواع و اقسام بالاخره طرح‌های بیگانه و ایجاد آسیب‌ها در فضای مجازی، فضای حقیقی، در امور نرم افزار، در امور سخت افزار، بالاخره دنیا محل آزمایش است. میبینید فتنه های آخر زمان، پیغمبران ائمه همه نسبت به اون هشدار دادند. بنانه این هست. اما با همه این حرفا که هست، شما مشاهده میکنید الحمدلله از اول انقلاب تا به امروز با همه شرایط سخت کسانی هستند که اصلا بر همون اساس اولویت های خدمت به جامعه در اسم های مختلف، حالا اسمش بذار بسیج، اسمش بذار صالحین، اسمش بذار جهادگر، اینها خودشون رو وقف خدمت کردن. راه همونه که البته باید دانش بنیان باشد، باید اولویت مدار باشد، باید کارساز باشد، باید فرمول نقش مؤثر داشته باشد تا عمل صالح برش اطلاق بشه. اما هستند روح ها و جمعیت های زیاد در قشره های مختلف که ما همواره شاهدیم دیگه، مخصوصا در خیلی از چیزها در خراسان جنوبی، باز در مقایسه ای که گفته می شود حرف اولو می زنند در ایران اسلامی، و باز ایران و بالاخره چه آزادگان جهان و چه مسلمانان با حقیقت جهان همراهند در انواع و اقسام برنامه ها، که حالا یه گوشش ای صبر و حوصله‌ای که فلسطینی ها از خود نشون دادن، ای غزه عزیز از خود نشون داد که اصلا معادلات دنیا رو تغییر داد. یعنی دیگه به خودش اصلا فکر نکرد، به خودش فکر نکرد، به بچه شیرخوارش هم فکر نکرد. یعنی ببین کربلاست دیگه، به اسلام فکر کرد، به جامعه بشری فکر کرد، به مقابله با دشمن و آفت فکر کرد و صحنه ای رو ایجاد کرد که در تاریخ شاید نباشه به این گونه. و این عزت رو آفرید. اما در کنار او من ممکنه صبح که حرکت میکنم فقط به کار خودم فکر میکنم، نه آینده اسلام، نه آینده بشر، نه آینده انسان. خیلی فرق میکنه. بنان علیه در توسعه این تفکر، ما امروز الحمدلله در یه موقعیتی با ایثار و گذشت و انواع و اقسام فداکاری ها با جانشون، با مالشون، با بیانشون، بالاخره ولذاست که امروز انقلاب شما از سال 57 تا به امروز رسیده. فرقش چیه؟ فرقش این است که اون روز در ایران به عنوان آزمایشی داشت انجام می شد و امروز بعد از 47 سال شما مشاهده میکنید که این داره در دنیا پیاده میشه. شما ملاحظه میکنید که در بالاخره اعتراضات به ظلم و ستم، او ارتشه امریکا هم که به خود بنزین سوخت به عنوان اعتراض نسبت به ظلمی که به انسان میشه و به فلسطین عزیز میشه، خودش رو سوخت، در حالی که با اراده تا آخرین لحظه
حتی قیافه نظامی که گرفته بود تغییر نداد. اگر فریادی زد برای فلسطین فریاد زد، نه برای خودش. ببین این تأثیر انقلاب شما امروز اینه. 30,000 راهپیمایی که هنوزم ادامه دارد، بلکه توسعه پیدا می کند، در حالی که اونها رو می زنن، می کشن، سرنوشتشون رو تغییر می دن. که در چندی قبل بود بعضی از ارتشیان امریکا استعفا دادن، او که خودش مال یک سال قبل بود، اینا استعفا دادن از ارتش آمدن. بعد چه می گفت؟ می گفت که من دیدم دیگه امروز جای به هر حال به تعبیر بنده انسان آزاده تو ارتش امریکا نیست. چرا؟ گفت وقتی من میبینم تو خیابونها، خیابونهای به هر حال امریکا، خیابونهای انگلیس، فرانسه، استعمارگرها، آلمان، وقتی میبینم این جوانهای 19 ساله به عنوان اعتراض میان به صحنه، کتک میخورن، زندان میرن، شکنجه میشن و سرنوشتشون تغییر میکند در آینده، اما کارشون رها نمیکنند در جهت نجات بشر. 8 میلیارد جمعیت زیر بار استعمار خمیده. گفت جای ما تو این ارتش نیست. استفاداد بنانه. یکی از قدم های مؤثری که باید برداشته شود همون عنایت و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، که یعنی یه وحدت هدفمند در جهت نجات انسان و اسلام. و چگونه ای پیام را، با چه کیفیت ای پیام را بالاخره به قشرهای مختلف مردم ما، مردم دیگران، رسانه ها، که تنها به مشکلات خودمون فکر نکنیم. اگر مشکلات جامعه بشری حل بشه اصلا مسائل اقتصادی مشکل نیست. این اشکال مسائل اقتصادی رو مسائل انسانی است که از بین رفته. ولذا که داره بعد از ظهور اون حضرت علیه السلام در چهارراه‌ها بالاخره مواد اقتصادی، مواد معیشتی به صورت وافر میریزند، مردم اصلا نمیان ببرند. چرا؟ به جهتی که وقتی او اعتماد حاصل شد هرس برداشته میشه. هرس که برداشته شد میبینید هر کسی چند برابر اونچه که نیاز داره داره احتکار میکنه، حالا از اون فروشندش یا از اون خریدارش یا از اون سرمایه‌داری که به هر حال دنیا رو غارت کرده و ثروت‌های عظیم رو می‌بینید در جهان تصاحب شده به ناحق. 99% ثروت جهان در دست 1% جمعیت. خب بقیه مسلم گرسنه نمی‌مونن، حریص میشن و نتایج مشکلات اقتصادی پیش میاد. این مشکلات اقتصادی محصول ناامنی اقتصادی است. به تعبیر دیگه جنگ اقتصادی است، نه ای که واقعا مسئله اقتصادی مشکل زاست. بنابراین اگر مشکل انسان حل شود این مسائل حل شده است و به اون باید فکر کرد. اما با چه فرمولی، به چه کیفیتی مؤثر میتوند باشد و با چه اولویتی مشهد کار کرد، دیگه این بیشتر مربوط به تخصص تبیین و تبلیغات و از باشد که رسانه هاست. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید و برای آرزوی دیرینه همه انسان ها که نجات نوع بشر باشد، برای ظهور وافر سرور حضرت مهدی علیه السلام،
که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا، امیدوارم که خداوند ما رو کمک کند که ما مانع ظهور نباشیم. وفقكم الله و ثبتكم الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الآخرة. صلوات بیستی.